خدا بگو هوا تو داشته باش، به خدا بگو تو رو بغل بگیره، لحظه ها عطر گل و عسل بگیره، هر چی بودی هر چی هستی دل بخوابم بگی کن، فصل زندگی رسیده این یه ماه و زندگی کن، هرچی بودی هرچی هستی دل بخوابم بگی کن، فصل زندگی رسیده.
خیلی متشکرم که شنونده رادیو ایران هستید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه تالار آینه رو بشنوید.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام میکنم به یکایک شما همراهان همیشگی تالار آینه، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه هستین، آثار سودمند رو میخونید و مطالعه این آثار رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب خوندنی دیگه، اثری که این بار براتون انتخاب کردم، رمانی با این سرنامه: مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است، اثری از فردریک بکمن. فردریک بکمن، نویسنده سوئدی، زاده 1981، که برای روزنامه ها هم مقاله می نویسه. بکمن در سال 2012 کتاب مردی به نام اوور رو نوشت که همون سال بیش از 600 هزار نسخه از اون فروش رفت و به بیش از 30 زبان ترجمه شد. بکمن در سال 2009 با همسر ایرانیش ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد. کتاب چیزهایی که پسرم باید در مورد جهان بداند در سال 2012 بر اساس تجربیات نویسنده در زمینه فرزند پروری نوشته شده. کتابی با نام راهنمای فرزند پروری ناکارآمد. برخی دیگر از آثار بکمن اینها هستند: شهر خرس، مردم مشوش، برندگان، ما در برابر شما، و من دوستت دارم، و مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است. فردریک بکمن کتاب مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است رو در سال 2015 منتشر کرد. داستانی که قهرمان اون دختری 7 ساله است، اما مخاطب اون طیفی وسیع که محدودیت سنی خاصی نداره و خوندن داستان بدون محدودیت سنی گیرا و جذابه. داستان مادر بزرگ و نوه 7 سالش السا روایتگر حرفی مهمه، اینکه هر انسانی حق متفاوت بودن داره. کتاب مادر بزرگ سلام رسوند در 34 فصل نوشته شده. این کتاب بعد از انتشار یکی از پرفروشترین کتاب‌های منطقه اسکاندیناوی شد و در همون سال در فهرست نامزدهای بهترین کتاب گودریدز قرار گرفت. از ویژگی‌هایی که در این رمان وجود داره لحن و فضای صمیمی داستانه و همینطور وجود آدم متفاوت، عبوس، مرموز و دوست داشتنی. نکته قابل توجه در این شخصیت‌ها شناخت خواننده و علاقه اون در طول داستان به ویژگی‌های درونی این شخصیت‌هاست. شخصیت‌های بکمن شاید در ظاهر متفاوت باشن، اما غالباً قلبی مهربون دارن که به خواننده احساسی مثبت میده، به طوری که به مرور میشه با اونا همزاد پنداری کرد. مثلا شخصیت مادر بزرگ در رمان به گونه یه که خواننده بعد از مدتی شیفته اون میشه. بکمن در رمان خودش تلخی و مشکلات زندگی مثل فقدان عشق و تنهایی رو با ظرافت تمام در فضای شیرین با رگه‌هایی از طنز و مهربونی تلفیق میکنه تا در نهایت خواننده با اثری به یاد موندنی روبرو بشه. نویسنده زبان طنز رو انتخاب کرده تا نگاه انتقادی خودش رو به جامعه در بستر داستانش نشون بده. دوستی، مهربونی، کمک به هم نوع و حتی توجه به سالمندان از مضامین این اثر هستند. تفاوت سبک داستان مادر بزرگ سلام رسوند با دیگر داستانهای بکمن ایجاد فضای خیالی در کنار واقعیته. در این رمان خواننده می‌بینه که دختر بچه یا همون السا با حقایقی جالب درباره قصه پادشاهان و پریان آشنا میشه که در نهایت اونو به شناخت بیشتر از مادر بزرگش دعوت میکنه. بکمن داستان رو با جمله‌ای از السای 7 ساله شروع میکنه، اینکه هر آدم 7 ساله‌ای باید یه ابرقهرمان داشته باشه. از همون ابتدا نویسنده از زبان سوم شخص یا دانای کل مخاطب رو وارد فضایی از دنیای یک دختر بچه میکنه، دختری که یه ابرقهرمان داره و بهش وابسته است. شخصیت السا ترکیبی از تخیل خلاقانه و اندیشه ورزیه. اون از کودکان همسن و سالش جلوتره و برخلاف دخترای هم عصرش که گرفتار فناورین، بیشتر زمان خودش رو با مادر بزرگش سپری میکنه. بکمن تو این رمان بارها تاکید میکنه که نباید از متفاوت بودن ترسید. این یکی از مهمترین حقوق انسانه. حق متفاوت بودن. اما عزیزان، میرسیم به خلاصه ای از داستان مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است، اثری از فردریک بکمن. داستان درباره ماجراهای مادر بزرگی 77 ساله، پزشکی توانا و انسان دوست و پرشر و شور با نوش السای 7 سال است. علاقه زیادی بین مادر بزرگ و السا وجود داره و این دو با هم سراغ کارهای مهیج و تخیلی میرن و مادر بزرگ دائم برای السا قصه هایی از سرزمین های خیالی تعریف میکنه. بعد از مدتی السا میفهمه که مادر بزرگش به بیماری سرطان مبتلا شده و از فهمیدن این خبر خیلی غمگین میشه. مادر بزرگ پیش از مرگ السا رو قهرمان خطاب میکنه و از اون میخواد نامه هایی رو به دست اشخاصی برسونه و بعد از اون میمیره. السا از مرگ مادر بزرگ به اندوهی بزرگ دچار میشه و عصبانی از اینکه مادر بزرگ اونو تنها گذاشته و رفته شروع میکنه به رسوندن نامه ها. در واقع آخرین مأموریتی که مادر بزرگ برادرش گذاشته. نامه ها السا رو وارد فضایی ماجراجویانه میکنه و باعث میشه السا شناختی تازه از هویت مادر بزرگش پیدا کنه. در واقع نامه ها برای کسانیه که مادر بزرگ در زمان حیاتش به نوعی از اونا حمایت میکرده و حالا از همه اونا بابت کارهای نکرده و مرگش عذرخواهی و اظهار تأسف میکنه. السا میفهمه مادر بزرگش به خیلی ها زندگی بخشیده، خیلی ها رو از جنگ نجات داده و کودکانی رو از بلایای طبیعی، سیل و طوفان به سرپرستی گرفته. بالاخره السا تمام نامه ها رو به صاحبانشون میرسونه. بعد به آخرین نامه میرسه که برای خودش نوشته شده. با خوندن اون نامه مادر بزرگ رو برای اینکه اونو تنها گذاشته میبخشه و سعی میکنه مثل مادر بزرگ قهرمان زندگی کسانی بشه که به اونو کمکش نیاز دارن. این نامه مادر بزرگ برای السا. متاسفم که مجبور شدم بمیرم. متاسفم که مردم. متاسفم که پیر شدم. متاسفم که تنهات گذاشتم. به خاطر این سرطان لعنتی متاسفم. عاشقتم. قصه ها را برای بقیه تعریف کن. از خانه محافظت کن. از دوستانت محافظت کن. هیچ کس شجاعتر و عاقلتر و قویتر از تو نیست. تو بهترین ما هستی. بزرگ شو و متفاوت باش. نگذار کسی بهت بگوید نباید متفاوت باشی، چون همه ابر قهرمان ها متفاوت هستند. زندگی کن و بخند و رویا بباف و قصه های تازه خلق کن. من آنجا منتظرت هستم. شاید پدر بزرگ هم آنجا باشد، واقعا نمیدانم، اما در هر حال ماجراجویی بزرگی خواهد بود. متاسفم که آدم دیوانه‌ای بودم. نمیدانی که واقعا چقدر عاشقتم. بله دوستان، این هم خلاصه ای از رمان مادر بزرگ سلام رساند و گفت متاسف است، نوشته فردریک بکمن. سپاسگزارم از همراهیتون و با جمله هایی از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان میبرم. مردم همیشه میگویند وقتی اتفاقی وحشتناک می افتد، اندوه و درماندگی و دردی که در قلبمان حس می کنیم با گذشت زمان کمتر می شود. اما این حقیقت ندارد. اندوه و درد از دست دادن همیشگی است، اما اگر قرار باشد برای همه عمر آنها را با خودمان حمل کنیم، طاقتمان تمام می شود. غم و اندوه فلجمان می کند. بنابراین در نهایت اندوه‌هایمان را بسته‌بندی می‌کنیم و جایی می‌گذاریم. گاهی وقت‌ها موقع فرار، امن‌ترین جای ممکن همون جاییه که بیشتر از همه خطرناک به نظر میاد. عجیب است که عشق و ترس چقدر به هم نزدیکند. کمک کردن به کسی که خودش نمیخواد به خودش کمک کنه کار سختیه. بدون موسیقی هیچ رویایی نمیتواند وجود داشته باشد. بدون رویا هیچ قصه‌ای در کار نیست و بدون قصه ها خبری از شجاعت نیست و بدون شجاعت هیچ کس نمیتواند غم و قصه ها را تحمل کند. بدون موسیقی و رویا و شجاعت و قصه و غم هم دیگر چیزی نیست که بخواهند به خاطرش مبارزه کنند. و آدم بدون مادر بزرگ خیلی خیلی تنهاست. سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رادیو ایران و برنامه بهار در بهار برگزار می‌کند. پویش بهار مهربانی.
علاقمندان به ویژه ایرانیاران رادیو ایران می‌توانند با معرفی یکی از خیرین شهر یا روستای خود در قالب بسته صوتی در این پویش شرکت کنند.
فایل‌های صوتی خودتون رو می‌تونید از طریق شماره 0990405590 در پیام رسان بله ارسال کنید.
پویش بهار مهربانی.
مهربونی ایش، نازنینی ایش، آخرین تیکه این جورچینی ایش.
به سه نفر برتر در روز عید سعید فطر به ترتیب 4، 3 و 2 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق خواهد گرفت.
نفر اول 4 میلیون تومان، نفر دوم 3 میلیون تومان، نفر سوم 2 میلیون تومان.
بهار در بهار، ویژه برنامه افطار رادیو ایران.
رادیویه دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده یه تو پنچر نشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به محضر همه شما خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم، هموطنان عزیز و دوست داشتنی رادیو ایران. در خاطرات یک شتر. اینهایی که دارم میخونم شتر داره تعریف میکنه، در جریان باشید، خاطرات من نیست. امروز برای همسرم روز سختی بود. او برایم فرزندی به دنیا آورد که مثل خودش زیباست. هنگام زایمان آنقدر درد کشید که دلم برایش سوخت. میخواستم برایش آب گوارایی بیاورم، اما در این بیابان خشک تمام آرزوهایم دفن میشود. همه ماده شترها دورش جمع شد بودند. من رویم را برگرداندم تا اشکهایم را نبینند. با خودم گفتم چرا همه موجودات با درد به دنیا می آیند نه با شادی؟ مدت هاست در این بیابان اتفاقی نمی افتد و به همین دلیل من هم خاطره ای ندارم. فقط مثل همیشه وقتی می بینم آدم ها فقط کینه هایشان را با ما اندازه می گیرند، آرزو می کنم که ای کاش یک اسب بودم. خب این نوشته قشنگ از آقای علیرضا غفاری، ذیل این نوشته ذکر شده که حجاز 26 شهر ربیع الاول 1424 هجریه. یکی از چیزهایی که خیلی سفارش شده باید رعایت بکنیم فرهنگ شهروندیه. اینکه چگونه میشه یک شهروند خوب بود دستمایه و محور شعریست که برای شما میخونم، سروده ی آقای سعید طلایی. شهروندم مثل انسان شهروندی میکنم، می نشینم دور میدان شهروندی میکنم. بار مسئولیت یک شهر بر دوش من است، در رکاب ژان والژان شهروندی میکنم. بابت اثبات عشقم هرگز از پارک محل گل نمی چینم، بدین سان شهروندی میکنم. ساعت 9 یار میگوید عزیزم آشغال، زود با دستور ایشان شهروندی میکنم. منتها سطل زباله چون ندارد کوچمان میروم کنج خیابان شهروندی میکنم. آشغال تر جدا و خشک‌ها را هم جدا تا در آید چشم شیطان شهروندی میکنم. شعرهای من شبیه شعر بابا طاهر است. از در و دیوار شهر ما زلیخا ریخته، مثل یوسف توی کنعان شهروندی میکنم. چاله های شهر ما از آب باران پر شده تا به گردن توی باران شهروندی میکنم. در می آیم از ته چاله میفتم توی چاه، در حقیقت داخل وان شهروندی میکنم. لوله های آب هم ترکیده و با این وجود با شنا کردن کماکان شهروندی میکنم. مانده تنها قرش آتش فشان و زلزله، داخل کانون بحران شهروندی میکنم. تاکسی ها چند وقتی می شود ون گشتند، توی ون افتان و خیزان شهروندی می کنم. وای از آن مترو که با مشت و لگد تو می روم، داخلش با چنگ و دندان شهروندی می کنم. می خرم نیسان آبی، عاقبت با زور قسط شهروندی می کنم. بر تمام خطکشی های خیابان های شهر می کشانم خط بطلان شهروندی می کنم. 61% از این عمر گرانخیش را در ترافیک اتوبان شهروندی می کنم. در خیابان، توی کوچه، کنج خانه، در اتاق، زیر کرسی، توی تنبان شهروندی می کنم. قرص هایم را به موقع می خورم، باور کنید چند سالی تحت درمان شهروندی می کنم. گرچه در سطح جهانی نیست کار من، ولی لااقل در سطح استان شهروندی می کنم. کی حقوق شهروندی می شود واریز پس؟ رایگان دارم به قرآن شهروندی میکنم. از حقوق من چرا کسر عوارض میکنید؟ من که دارم مثل انسان شهروندی میکنم. توی شهری که کلاغانش فراری گشته اند، کردم یک گوشه اسکان شهروندی میکنم. تازه بایستی شود تقدیر از امثال من. من که توی شهر تهران شهروندی. خب یک بخشی از این شعر به هر حال مثبت بود، برخیش هم به طنز بود. خواهش میکنم که حقوق شهروندی کردن این دوست عزیزمون حتما به حسابش واریز کنید، خیلی کارش درست. تشخیص هویت. خط مدت‌ها بیکار بود و بالاخره روزی به اداره کاریابی مراجعه کرد. عکس، رونوشت شناسنامه، عدم سودپیشینه، مدارک تحصیلی، کارت معافیت از خدمت و انگشت‌نگاری و ورقه تشخیص هویت. ساعتی بعد خط پشت میز یکی از کارمندان اداره تشخیص هویت ایستاده بود. مامور از زیر عینک او را نگاهی کرد و پرسید: چه می‌خواهید؟ خط گفت: من یک خط هستم و برگه تشخیص هویت می‌خواهم. مامور او گفت: هر کسی می‌تواند بگوید من خط هستم. خط گفت: آقای محترم، مگر نمی‌بینی که من یک خط هستم؟ و مامور در جواب گفت: به نظر من شما می‌توانید خیلی چیزها باشید، مثلا خط افق، خط فقر، نخ قرقره، سیم گیتار، تار عنکبوت، تار مو، تناب بندبازی، بند رخت، سیم کامپیوتر، بند کفش، رد پای یک خودنویس، یک صفحه کاغذ از پهلو. باز هم بگویم؟ خط فریاد زد: نه نه بس هست دیگر. و با صورتی برافروخته از اداره تشخیص هویت بیرون آمد. خط بعد از این ماجرا دچار افسردگی شدید شد و از اینکه نمیدانست بالاخره کیست در عذاب بود، تا اینکه بالاخره بیکاری و بیپولی و بیهویتی او را به آخر خط رساند و تصمیم خود را گرفت. در سپیده دم روز چهارشنبه 17 دی ماه با یک جوهر پاک کن خود را نابود کرد. خب این نوشته‌ای که برای شما خوندم تحت نام تشخیص هویت نوشته آقای کامبیز درنبخش بود. آقای درنبخش خب بیشتر شما ایشان رو در جهان کاریکاتور دیدید، با کاریکاتورهای قشنگی که در مطبوعات کشته و کمویش به هر حال دیدید، ولی خب این ایشون نویسنده هستن، طنز پردازم هستن و نوشته ختم خیلی به نظرم شیرین اومد که برایشون خوندم.
که خوشت اومد؟
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی ذوق دارم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم.